ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حامیان حجاب اجباری مقابل دانشگاه تهران تجمع برگزار کردند. رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین از سمت خود استعفا داد. سازمان ملل از آمریکا خواست دسترسی پناهجویان به روند پناهندگی را حفظ کند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با وحی می‌رسانم. جمعه 7 آذر گروهی از حامیان حجاب اجباری به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند. این تجمع پس از انتشار یک فایل صوتی از یک مقام نزدیک به حکومت برگزار شد که در آن ادعا می شود وزیر اطلاعات گزارشی درباره حجاب و ناهنجاری ها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و آیت الله خامنه ای این گزارش را دردناک و تکان دهنده خوانده است. این در حالی است که علی خامنه ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود هیچ اشاره‌ای به موضوع حجاب نکرد. در همان فایل تأکید می شود اجرای طرح عفاف و حجاب بدون اعلام رسمی روی میز نظام قرار دارد. پیش از این محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس دستور داده که فعلا قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ نکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری پس از بازرسی‌های ضد فساد در محل سکونتش از سمت خود استعفا داده است. نهادهای ضد فساد اوکراین پیشتر خبر داده بودند که بازرسی از دفتر یرماک در چارچوب یک تحقیق رسمی آغاز شده است، اما دفتر ملی مبارزه با فساد گفته است که اقدامات مطابق قانون و بخشی از روند جاری تحقیقات است. دفتر یرماک نیز پیشتر تأکید کرده بود که همکاری کامل با بازرسان در جریان است. یرماک که یکی از قدرتمندترین مقام‌های دولت و رئیس هیئت مذاکره کننده اوکراین در گفتگوهای صلح ژنو بود، همزمان با رسوایی بزرگ فساد مالی در بخش انرژی زیر فشار قرار داشت. اتحادیه اروپا در واکنش اعلام کرده بود که انجام این بازرسی‌ها نشانه عملکرد صحیح نهادهای ضد فساد اوکراین است. آژانس‌های سازمان ملل متحد روز جمعه از دولت آمریکا خواستند همچنان امکان ورود و رسیدگی قانونی به پرونده پناهجویان را فراهم کند. این درخواست پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله در واشنگتن دی سی اعلام کرد که مهاجرت از کشورهای جهان سوم را متوقف خواهد کرد. بر اساس تحقیقات اولیه، عامل تیراندازی شهروند افغان بوده که در سال 2021 وارد آمریکا شده است. جرمی لارنس سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تأکید کرد که پناهجویان طبق قوانین بین المللی مستحق حمایت و دادرسی عادلانه هستند. در ادامه واکنش‌ها به مرگبارترین آتش‌سوزی هنگ کنگ در دهه‌های اخیر، نهاد ضد فساد این شهر اعلام کرد که 8 نفر از جمله چند مشاور فنی، پیمانکار داربست و یک واسطه را در ارتباط با حادثه مجتمعی که آتش گرفته بود بازداشت کرده است. این مجموعه که در حال نوسازی بود، در 2 روز گذشته صحنه آتش‌سوزی بزرگی شده بود که دست کم 128 کشته و صدها مفقود بر جای گذاشت. کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اعلام کرده است که تحقیقات درباره نقش احتمالی تخلف، قصور فنی و سوء مدیریت در گسترش سریاتش ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنوید.
با گذشت بیش از 2 روز از آغاز حادثه آتش سوزی، هنوز بخش‌هایی از برج‌های 32 طبقه مجموعه مسکونی بانک فاکورت دود می کنند و آتش نشان ها برای جلوگیری از شعله ور شدن مجدد آب پاشی را ادامه می دهند. در حالی که علت اصلی آتش سوزی هنوز مشخص نشده، مقام ها و کارشناسان با کنار هم گذاشتن شواهد اولیه تصویری از عواملی ارائه می کنند که احتمالاً به گسترش سریع شعله ها کمک کرده است. آتش ابتدا حوالی ساعت 14:51 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه به وقت محلی در یکی از بلوک‌های ساختمانی مشاهده شد. تنها 6 دقیقه بعد شعله‌ها به طبقات دیگر سرایت کرد. همزمان در کمتر از 90 دقیقه آتش به 2 برج دیگر نیز رسید و به تدریج 7 برج از 8 برج این مجموعه درگیر حریق شدند. این سرعت گسترش آتش برای بسیاری از ساکنان و نیروهای امدادی غافلگیر کننده بود و سبب شد 10 نفر در طبقات بالایی گرفتار شوند. یکی از عوامل مهمی که اکنون در بررسی‌ها مورد توجه است، مواد به کار رفته در نمای بیرونی ساختمان هاست. پلیس و کارشناسان اعلام کردند که در جریان بازسازی‌های اخیر، موادی مانند پلاستیک، تورپوش‌ها و فوم پلی‌استرن در نقاط مختلف ساختمان نصب شده بود. موادی که ضد آتش نیستند و می‌توانند شعله‌ها را به سرعت منتقل کنند. کارشناسان در نشست خبری روز پنجشنبه تأکید کردند که فوم‌های نصب شده پشت پنجره‌ها بر اثر گرما آتش گرفته، شیشه‌ها را منفجر کرده و مسیر گسترش آتش را باز کرده است. عامل خطرناک دیگر داربست‌های بامبو بوده که سراسر برج‌ها را برای عملیات نوسازی پوشانده بود. استفاده از داربست بامبو در هنگ کنگ سنتی دیرینه است و به دلیل انعطاف و قیمت پایین محبوبیت دارد، اما کارشناسان در سال‌های اخیر نسبت به خطرات آتش‌سوزی در پروژه‌هایی که با بامبو پوشانده شده‌اند هشدار دادند. این داربست‌ها می‌توانند مانند یک پل شعله‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل کنند. همزمان گزارش‌های منتشر شد که سامانه هشدار آتش برج‌ها نیز به درستی عمل نکرده است. برخی ساکنان گفتند هیچ آلارمی به صدا در نیامده و همین مسئله مانع از خروج سریع افراد شده است. کارشناسان بعداً تایید کردند که هشدار دهنده های آتش در هر 8 برج به طور مؤثر کار نمی کرده و همین نقص فنی ممکن است نقش مهمی در شدت تلفات داشته باشد. علاوه بر این، در مجتمع آپارتمانی فضای کافی برای استفاده از ماشین های آتش نشانی با نردبان های بلند وجود نداشته است. شدت آتش سوزی به حدی بوده که بیش از 1200 آتش نشان به محل اعزام شدند، اما مانع‌های متعدد از جمله ریزش تیرهای شعله بر بامبو، گرمای شدید و دسترسی محدود به طبقات فوقانی سرعت عملیات را کاهش داده. بسیاری از اجساد به شدت سوختند و مقام‌های پزشکی قانونی اعلام کردند که برای شناسایی قربانیان از آزمایش DNA استفاده خواهد شد. تا عصر جمعه تنها 39 نفر از قربانیان شناسایی شده بودند. به گفته پلیس، برخی از قسمت‌های مجتمع آپارتمانی هنوز تا 200 درجه سلسیوس حرارت دارند. دولت محلی اعلام کرده که همه پروژه‌های ساختمانی با داربست یا تورهای محافظ را در سطح شهر بازرسی خواهد کرد. این فاجعه ساکنان هنگ کنگ را که زندگی در ساختمان‌های بلند و منظره سایت‌های ساختمانی پوشیده از توری سبز و بامبو بخشی از زندگی روزمره‌شان است، مبهوت کرده. و حالا دولت هنگ کنگ در آستانه انتخابات در 2 ماه آینده تحت فشار است تا توانایی خود را در مدیریت بحران‌ها به نمایش بگذارد. دولت هنگ کنگ اعلام کرده که پناهگاه‌های موقت را افتتاح کرده که بیش از 500 نفر در آنها پناه گرفتند. جان لی، مدیر اجرایی هنگ کنگ، نیز از ایجاد صندوقی برای قربانیان به ارزش 38 میلیون دلار خبر داده است.
گزارش بود از رویا کریمی مجد. ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به زودی عملیات زمینی علیه قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا آغاز می‌شود. دونالد ترامپ پنجشنبه شب خطاب به گروهی از نیروهای نظامی آمریکا گفت تقریباً 85% قاچاق از طریق دریا متوقف شده و به زودی عملیات زمینی نیز آغاز می شود. آمریکا با استقرار گسترده نیروهای نظامی در منطقه از جمله یک ناو هواپیمابر عملیات موسوم به نیزه جنوبی را در منطقه کارائیب آغاز کرده است. تا کنون نیروهای آمریکایی بیش از 20 حمله به شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر در منطقه کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام دادند که در جریان آن دست کم 83 تن کشته شدند. دولت ونزوئلا پیشتر مدعی شده بود که عملیات آمریکا علیه قاچاق مواد مخدر در واقع کوششی برای سرنگونی حکومت نیکولاس مادوروس، اتهامی که واشنگتن را رد می‌کند. کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان تهران اعلام کرد به علت آلودگی هوا روز شنبه 8 آذر مدارس و دانشگاه‌های استان تهران غیر حضوری است و کارمندان اداره‌ها نیز با نظر مدیران دورکار خواهند بود. بر اساس اعلام این کارگروه، تردد کامیون‌ها در سطح شهر نیز به صورت شبانه روزی به جز مواردی که بارشان مواد فاسد شدنی و سوخت باشد ممنوع است. این تصمیمات در پی هشدار نارنجی اداری کل هواشناسی استان تهران اعلام شد، مبنی بر اینکه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا دست کم تا سه‌شنبه آینده ادامه دارد. خبرها را شنیدید، از همراهی شما سپاسگزاریم.